موقعیت جغرافیایی متغیر بکنه و شکل بازیش رو تحت تاثیر قرار بده.
درسته، دقیقا. مسیری که طی کردی تا حالا که به هر حال در سینما جاپایی داری محکم میکنی و در طول این سالها میبینم که حضور موفقی چه در عرصه تئاتر داشتی، چه در عرصه تصویر، حالا چه در قاب تلویزیون، چه بر پرده نقره سینما، این مسیر چگونه گذشت حمید رضا؟ میخوام ببینم آیا به قول بعضی ها میگن ساده است دیگه، وقتی وارد میشیم دیگه بقیهش جاده صافه و میتونیم راحت بریم جلو، آیا این گونه است یا تازه وروده که آسونه ادامه مسیر سخت میشه؟
قاعدتا سخت بوده و اگر قرار نبود سخت باشه که خب همون سال 86 بعد از گذروندن دوره های بازیگری و بعد جلوتر در سال 91 که خب وارد دانشگاه شدم، تصمیم گرفتم خیلی جدی این حرفه رو دنبال بکنم و حتما توی تحصیلاتش حداقل مدرکی داشته باشم و بخوام راحت تر بگم چیزی بر دانشم اضافه بکنه که توی بازیگری بخواد بهم کمک بکنه، همون سالها اتفاق میافتاد، ولی خب اونقدر ساده نبود برای من، حداقل برای من نبود، شاید واسه خیلی ها بوده و امیدوارم که موفق باشم، ولی خب برای من تئاتر ارجحیت بیشتری داشت و دلم میخواست که جابم اول از همه توی تئاتر صرف بشه و اونقدر این سفتی و محکم بودن فونداسیون بازیگری و بالا رفتن این ساختمون برای من درست و اصولی باشه که این مسیر رو برای خودم میدونستم که سخته و باید سختیش رو به جون بخرم و این مسیر همچنان ادامه داره، چون به قولی میشه گفت تازه اول راهم و
درسته
نهایت پیش برم. حالا
درست، از لحظه که مهرداد خوشبخت دفترش با شما تماس گرفت برای اینکه بیای برای فیلم آبادان 1160، خودت فکر میکردی چنین نقشی بهت پیشنهاد بشه و حال و فضاش چطور بود؟
خب بامزگی ماجرا همینه، من سال 86 دوره گذروندم و اومدم که کارمو شروع بکنم و خب ما ابتدا به ساکن نمیتونستیم کار تصویر انجام بدیم، باید حتما دورمون تموم میشد و بعد وارد عرصه تصویر می شدیم، تئاتر خیلی مشکلی نداشتن. من سال 86 که دوران تموم شد، سال 87 بودش، مهرداد خوشبخت فیلم سینمایی اگر اشتباه نکنم عقاب صحرا رو میخواست کار کنه، بله اسمشو درست گفتم، عقاب صحرا رو میخواست کار بکنه و همون موقع هم علیرضا کمالی نقش اصلیش رو بازی میکرد و من یه دفتری بودش توی شهرک غرب، رفتم پیش مهداد خوشبخت و ایشون من رو دیدن و نشد. گذشت، دوباره دهه 90 بود، بعد از سریال فاصله ها بودش که حسن اسمشون رو فراموش کردم، یکی از بازیگرهایی که توی سریال فاصله هم بازی می کردن من رو به اون دفتر دوباره معرفی کردم، باز هم مهداد خوشبخت بودش که یک فیلمی رو داشتن کار میکردن برای تلویزیون که روی ناو جنگی اتفاق میافتاد و جنوب بود و من قرار بود اونجا بازی نقشه یه پسر جوانی رو بازی بکنم، اونجا هم نشد ما با هم کار بکنیم و گذشت تا اتفاق خوبه افتاد سر آبادان 1160 و وقتی همدیگر رو دیدیم من برای مهداد خوشبخت گفتم و گفتش آره خاطرم هست و چقدر خوبه که بعد از دو تا کاری که شاید اونقدری که باید دیده نشد الان اومدی تا یک نقشی رو بخوای بازی بکنی.
میگن تا سه نشه بازی نشه. آبادان 1160 فضای متفاوتی داره، در بره زمانی خیلی حساس و بزنگای حساسی در تاریخ جنگ هم هست. چقدر این پروسه رو تحقیق کردیم؟ میخوام ببینم روند تولید چگونه شکل گرفت؟ آیا تحقیقات میدانی در این زمینه صورت گرفت؟ حالا طبیعتاً در نگارش فیلمنامه ای اتفاق افتاده، ولی خودت به عنوان بازیگر آیا این تحقیقات رو داشتی یا تمام اطمینانت و تمرکزت رو خود فیلمنامه بود؟
نه قاعدتا به خاطر اینکه توی پیش تولید ما یک مرحله معرفی کاملی رو داشتیم نسبت به هم لوکیشنی که داشت ساخته می شد، هم عکسایی که بود، هم فایل های صوتی که از اون موقع از توی رادیو آبادان آورده بودن و رئیس رادیو آبادان وقت که توی اون زمان دقیقا صداشون هم هست روی فیلم هست، تشریف آوردن و حضور داشتن و یکی دیگه از کارمندایی که توی رادیو آبادان کار میکردن اومدن و تو پروسه پیش تولید داشتن کنار ما یک سری کدهایی رو به ما میگفتن و چند جلسه ای باهاشون صحبت میکردیم. به غیر از اونها یک سری تحقیقات میدانی بوده که قبلتر مهداد خوشبخت با بچه های نویسنده و گروه نویسندگی داشتن انجام میدادن، به غیر از حسین تراب نژاد که اونها رو برای ما میومدن بازگو میکردن و ما میرفتیم حالا توی سایت های مختلف توی جاهایی که میشد این فایل ها رو پیدا کرد ببینیم تحقیق بکنیم. یوتیوب بودش، خیلی جاهای دیگه بودش که میشد این تصاویر رو دید، صداها رو شنید، یا یک سری خاطراتی بودش که خب اون کسایی که اون خاطرات رو گفته بودن شهید شده بودن و حالا دیگه بینمون نیستن، اونا رو میخوندیم و توی تاریخی خود دقیقاً اگر اشتباه نکنم نادر سلیمانی بود، بعد آره درسته، یه خاطره رو تعریف کردن دقیقاً توی همون تاریخ داشت برابری میکرد اون زمانی که خود نادر سلیمانی هم توی آبادان بودن و جنگ شروع شد و اتفاقی که داشت میافتاد و داشتن پیشروی میکردن بعد از خرمشهر داشتن میومدن سمت آبادان. و خب اینا رو کنار هم دیگه میذاشتیم و خب قبلتر من خب کار جنگی کار کرده بودم توی ژانر دفاع مقدس، سریال درمیان خاکستر بود، سریال مینی بود و یه کاری بودش که سمت کردستان عراق کار کرده بودم به اسم مردان آفتاب. خب اونجا هم یک سری تحقیقات بود و وقتی هم شروع میکنی راجع به این موضوع صحبت میکنی و قرار باشه کار بکنیم، همه اون 8 سال تقریبا گل درشتاش میاد، ولی هر چقدر که وارد این وادی میشی توی اون 8 سال 8365 روزه و تعداد آدمهایی که رفتن توی این منطقه و سمت خط مرزی غربی ایران از بالا تا اون پایینش همه درگیر بودن، همونطور که پدر خود من به عنوان یک نظامی بازنشسته حالا البته بعد از جنگ یک مسئولیتی بهشون محول شد، لاکومبوتانای مثلا بوشهر بودش که دست پدر من افتادش تا تعمیرات اساسیشون رو پدر من انجام بدن و هر کدوم از این آدم ها خاطرات عجیبی داشتن، کسایی که روی اون ناو بودن، کسایی که توی آبادان بودن، کردستان بودن، حتی مرزهای شمالیمون بودن.
حمید رضا توی فضای رادیو چطور؟ میخوام ببینم تو اون بره زمانی شما فضای رادیو هم رفتی که این تجربه ملموس رو داشته باشی، چون میدونی به هر حال استدیوی رادیو کار کردن، فضای پشت صحنه رادیو یه فضای خیلی متفاوتی هست و هنوزم که هنوز میگن رادیو گرمترین رسانه جهان هست، خودمونی ترین رسانه جهان محسوب میشه. این فضا رو چقدر خودت لمس کردی؟
خب من بخوام راحت تر بگم، شروع کار حرفه‌ای من به عنوان هنر نمایشی که قطعا یک بخش مهمیش رو من صدا میدونم، من با کار صدا شروع کردم، با نریشن شروع کردم و اومدم توی رادیو و یه تایم تقریبا 7-8 ماهی من رادیو ایران گوینده بودم توی بخشی به اسم کیوس، گوینده کیوس بودم و تجربه این رو داشتم که توی رادیو باشم و کاملا با حرفت موافقم که یه بخش جدا ناپذیری از هنرهای نمایشی هستش که اتفاقا میگم یک لول از تمام شاید نقطه هایی که اگر بخوام بذارم اینها رو به هم وصل بکنم، هنر نمایشی رو از هر گونش رو، هنر گویندگی و بخش رادیو رو یک محوت وحیده واقعا گرمی میدونم نسبت به بقیه جاهایی که دارم الان توش فعالیت میکنم.
اون آبادان 11 هست و فضای رادیو آبادان تو این فیلم به خوبی داره نمایش داده میشه و فکر میکنم جزو آثار موفق مهرداد خوشبختم محسوب میشه. یه مقدار از روند تولید بگو، سختیایی که کار داشت و اینکه فکر میکنی آیا اونطور که واقعا شایسته فیلم بود دیده شد یا اینکه میتونست باش مهربانتر برخورد شه؟
قطعا میتونست مهربانتر برخورد بشه و سختی هایی که داشت، خب قاعدتا ما همه گروه تقریبا 100 نفرهی که داشتیم رو نمیتونستیم جمع کنیم ببریم آبادان و یه تایم زیادی رو توی آبادان بخوایم گروه رو نگه داریم و تمام خب بالاخره چیزهایی که وجود داره توی تهران بود. ما سعی کردیم، ما که در حقیقت گروه تولید سعی کردن اون فضا رو با توجه به عکس‌ها و فیلم‌هایی که بود و حتی رادیوی فعلی آبادان که البته دیگه اونجا خیلی کار نمی‌کنن و یه دونه اتاقش بیشتر نیستش که حالا دارن فعالیت توش می‌کنن، به عنوان رادیو آبادانی که قبلاً بود فیلم و عکس و اینا گرفته بودن و بچه‌ها تقریباً به عنوان شبیه‌سازی اومدن اونجا رو درست کردن توی بوستان ولایت و تقریباً تا جایی که ما سعی می‌کردیم داستان رو پیش ببریم اینجور بودش که تا زمانی که از در رادیو می اومدیم بیرون، تا اون شمشادایی که از شمال آورده بودن و شبیه سازی شده بود، دقیقا همون شمشادهی که جلوی در چیز هست، رادیو آبادان توی فیلم هستش، شمشادهی هستش که توی آبادان هم هست، توی منطقه برین، دقیقا همونجا تا جایی که ما میپیچیدیم از ساختمون که میخواستیم فاصله بگیریم دیگه اونا رو نگر میداشیم و ما باید راکورد حفظ رو حفظ میکردیم تا اینکه ما بریم تقریبا یه 20 روزی آبادان بودیم و اون رو ادامهشون رو تا اونجا
بخشیشم در آبادان فیلم برداری شد بعد.
و قاعدتا خب سختی های خودش رو داشت، این که خب باید وصل میکردیم ابتدای مثلا فیلم برداری رو که ما داشتیم یک صحنه های دیگه رو میگرفتیم و اوایل جنگ رو داشتیم میگرفتیم تا اینکه میومد تا قطعی کابل برق که اواخر فیلم بودش و توی تقریبا پروسه یک هفته این اتفاق میافتاد توی فیلم، ولی خب ما توی 60 روز فیلم برداری کردیم دیگه.
درست. میدونم که راجع به فیلم خیلی میتونیم صحبت کنیم، ولی میخوام پیشنهاد بدم به شنوندگان نازنینمون که الان از طریق پلتفرم ها و شبکه نمایش خانگی فیلم رو میتونید ببینید، حتما از دیدنش لذت میبرین. حداقل برای کسانی که فضای رادیو رو تجربه کردن خیلی فیلم دلنشینی بود، در جشنواره هم که اکران شد شاید البته میشد باش مهربانتر برخورد کرد، اما بعدن احتمالاً از اون دست فیلمایی که بعدن برای مخاطب خیلی جدی‌تر میشه و براش باهاش خاطره بازی خواهد کرد. حمیدرضا محمدی عزیز، میدونم حرف زیاد داری، فرصت برنامه‌مون خیلی محدوده، خیلی ممنون که امشب اومدی روی خط تلفن برنامه و با
ما گفتگو کردی. متشکرم که زمان گذاشتی و خیلی 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 خوشحالم که صدات رو از توی رادیو میشنوم و امیدوارم اتفاقات خیلی خیلی خوبی بیفته، چه در عرصه تئاتر و چه در عرصه رادیو و چه در عرصه سینما.
سپاسگزارم، منم برات آرزوی موفقیت میکنم.
متشکرم، ممنون،
شبت خوش و خدا
نگهدار. شب شما بخیر، خدا یار و نگهدار. بین میدان غرب
شبتون بخیر دوستان عزیز، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما شنونده ویژه برنامه کرانه عاشقی هستید در هفته گرامی داشته 8 سال دفاع مقدس. و ما بریم سراغ بخش بوی پیراهن یوسف.
بوی نسان داره میاد، بچم اسیر بوده،
بوی پیراهن یوسف.
خب دوستان عزیز، در بخش بوی پیراهن یوسف امشب گفتگو میکنم با جناب نریمان رستمی نیکو از آزادگان عزیز و بزرگوار کشورمون که جانباز هم هستن. جناب رستمی نیکو سلام، شب شما بخیر، به کرانه عاشقی خوش آمدید.
سلام، شب شما بخیر، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای رستمی عزیز، شما برای ما بفرمایید که از چه سالی در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشتید و کجا به اسارت در اومدید؟
به بسم الله الرحمن الرحیم. هفته دفاع مقدس را به تمامی ایرانیان عزیز تبریک عرض میکنم. بنده از سال 1364 که در سن 17 سالم بود عضو بسیج شدم و راهی جبهه های حقانه باطل شدم تا اینکه در سال 1365 در عملیات کربلای 4 و کربلای 5 در شرمچه حضور داشتم و در سال 1366 در تاریخ 23/12/66 در غرب کشور منطقه شاخشمیران به دست نیروهای عراقی اسیر شدم.
بله، در حال سال 66 چه ماهی بود؟ چه تاریخی؟
23/12/66 اسفند ماه بود، اواخر سال 66.
بله، بسیار خوب. خب در این عملیات که به هر حال شما به اسارت در اومدین، رفتار بسیان عراق در زندان‌های عراق با شما چگونه بود و بفرمایید از خاطراتی که در زندان‌های عراق داشت.
بنده در همون زمان که بر اثر برخورد با مین مجروح شدم و با مدت یک هفته هم گرفتار میدان مین بودم و به صورت مخفی بودیم که حداقل به اسارت در نیاییم.
بله،
با توجه به وضعیت جسمی که داشتیم گرفتار میدان مین شدیم و بعد هم به دست عراقی اسیر شدم. در به مدت یک ماهی که در مسیر خود شاخشمیران، دربندی خان، سلیمانیه تا بغداد،
بله،
تا سلولای اجتماعی الرشید بودیم، به مدت یک ماه و چندی دفعه یک شب در بیمارستان و چند شبی هم در بیمارستان الرشید بغداد بودیم.
بله،
برخورد آنچنان سختی نداشتن، بد نبود، ولی خب خود اردوگاه، چون اردوگاه استان صلاح الدین در 40 کیلومتری تکریت خود عراقی ها،
بله،
از اوائل عملیات کربلای 4 تا اواخر جنگ اسیرها را به صورت مخفی نگه می داشتن. ما هم جز همون اولین اردوگاه مخفی، اردوگاه 11 تکریت بودیم.
بله،
که موقعی که وارد اردوگاه شدیم مواجه شدیم با بچه های کربلای 4، مخصوصا قواسان کربلای 4 و بچه های عملیات کربلای 5 که اسیر شده بودن و متفرق از چند عملیات های دیگه. و اولین اردوگاهی که به صورت مخفی نگهداری می شد در استان صلاح الدین 40 کیلومتری تکرید بودیم تا اواخر که دیگه چندین اردوگاه تشکیل شد. خدمت عرض بکنم خود اردوگاه برخورد عراقی ها و بعثیون، البته تکرار میکنم خود بعثیون،
بله بله،
برخورد خیلی خشن و ناجور داشتن، مخصوصا روزهای اولی که وارد اردوگاه می شدیم. اکثر فیلمایی که مردم عزیز بزرگوار ایران دیدن و در جریان هستن یا خاطراتی که آزادگان اعلام کردن،
بله،
برخورد خیلی خشن با اون تونل‌های مرگ و خیلی شکننده و از نظر روحی خیلی توهین آمیز بود و حتی تا اواخر اسارت هم ادامه داشت. البته با تمامی اسرا همینجوری بود، مخصوصا اسرایی که مفقود بودن و به صورت مخفی نگه می داشتن که حتی از امکانات اولیه انسانی ها ما برخوردار نبودیم.
بله، خب برای ما، شما جمعا چند ماه در اسارت بودید؟
من به مدت 3 ماه به صورت مخفی که جز اسرای مخفی بودم،
بله،
در اسارت بودم.
خب در این 3 ماه چه خاطرات شاخصی که یادتون مونده، حالا کارهایی که با همسلولی های خودتون انجام میدادید، مقاومت هایی که اونجا داشتید شما و دیگران، از این مقاومت ها برای ما بفرمایید.
خاطرات که زیاده، از جمله یکی از روحیات خیلی قوی که بچه ها داشتن اتحاد و متحد بودن با هم،
معنی؟
و این باعث می شد که در برابر خود نیروهای بسی بچه ها مقاومت می کردن، از نظر روحی خیلی تاثیر داشت.
معنی؟
و دومی که خاطرات زیاد بود، از جمله در طول سال هر مناسبت هایی که بود بچه ها به صورت مخفی اینا رو اجرا می کردن، هر مناسبتی که در طول ماها و سالها بود.
معنی؟
از جمله خاطرات زیادی که وجود داره، چیزی که الان حضور زندانم خاطرات رحلت حضرت امام بود.
بله،
که بچه ها خیلی واقعا ناراحت کننده بود، اونم در وضعیت اسارت.
بله،
که خیلی ناراحت کننده بود که بچه ها خیلی ناراحت شدن و بعد لباس های سرمه‌ای که داشتیم یک دست همه لباس های زرد اردوگاهی را کنار گذاشتن، به مدت یک هفته شاید هم بیشتر لباسای سرمه پوشیدن به عنوان ما عزادار بودیم و در آقای متعذر شدن و خیلی برخورد تندی کردن و حتی 100 نفر از بچه‌ها را تبعید کردن به جاهای نامعلومی و بچه‌ها پایداری کردن و مقاومت کردن و مراسم را به نحو احسن اجرا کردن. البته خود بسیون از امام واقعا یه جور دیگه برخورد میکردن، یعنی جرأت نمیکردن که خدا نکرده به امام بی احترامی بکنن. حتی اون زمانی هم که امام زنده بود، امام چیز خاصی بود، حتی در برابر اون بسیار، چون میدونستن نیروهای جانبرکبی که به این وضعیت رسیدن بسیار شدن و واقعا معتقد بودن و اعتقاد داشتن به راه و کرام امام.
بسیار خوب. آقای رستمی نیکو، شما کی برگشتید به میهن؟
بنده 26 مرداد 1369 که آزادگی به اصطلاح اولین گروه آزادگان آزاد شدن، بنده هم در تاریخ 7 شهریور 1369 چون بنده مجروح بودیم و جز جانبازان بودیم و جز قطع عضوی ها مجروح بودیم، تعداد 50 نفر از آزاد اسرا که بعدا آزادگان نام گرفتن توسط صلیب سرخ جهانی، حکومت سرخ جهانی، از بغداد به تهران پرواز داشتیم. البته ما صلیب سرخ جهانی ها در خود فرودگاه بغداد مشاهده کردیم، تا قبل از آن به هیچ از ما ملاقاتی با صلیب سرخ نداشتیم.
درست. شما اصالتا اهل کجا هستید؟
بنده از استان چهارمال بختیاری و اصالتا از شهر جونوان هستم.
بله، جونوان هستم. آقای رستمی نیکو، به هر حال شما با هواپیما اومدید تهران و خب قاعدتا مورد استقبال قرار گرفتید و بعد هم رفتید به شهر خودتون. اونجا چگونه بود برخورد خانواده بعد از مدت ها، بعد از 30 ماه که شاید از شما بی اطلاع بودن، شما برگشتید به وطن؟ از اون لحظات برای ما بفرمایید.
از لحظاتی که ایران، از لحظاتی که هواپیما وارد خاک ایران شدن و بر سر تهران میخواستن فرود بیان و اولین فرودی که در فرودگاه مهرآباد داشتن اصلا قابل توصیف نیست. ما با اون وضعیتی که چندین سال در استرات و در حال محبودیت بودیم، واقعا اصلا همون به وجه اومده بودن و خیلی خوشحال کننده بود. یعنی به صورت یه معجزه آسای ما آزاد شدیم. اولین باری که هواپیما نشست در فرودگاه مهرآباد تهران، با استقبال زیادی از مسئولین روبرو شدیم. از آنجا هم تا به طرف شمال تهران در پاسداران که قرنطینه می شدیم اونجا 2 روز، از مسیر مردم استقبال زیاد. بعد از آنم که شب جمعه بود یادم، وارد حرم امام شدیم، شاید صدها هزار نفر شب جمعه وارد حرم امام شده بودن که به استقبال بچه آمده بودن و هر کدوم از خانواده هایی که مفقود داشتن عکس به دست بودن و در کنار ما ظاهر بودن که حتی میگفتن اینا نمیشناسین، اینا ندیدین.
عجب.
اون وضعیت خیلی خیلی استقبال شدیدی و خوشحال کننده از ما استقبال کردن. بعد از آن که وارد مرکز استان شدیم و بعد از آن هم که وارد شهر خودمون شدیم، با استقبال زیاد مردم اصلا باور نکردنی بود. ما باور نمیکردیم که اینقدر مردم در فصل تابستان که اکثر منطقه ما یا دامدار یا کشاورز بودن، اینقدر مردم به استقبال بیان. و ما فکر میکنیم که هر روز چون آزادا هستن و در هر محلی آزادا حضور دارن، فکر نمیکنیم که اینقدر مردم استقبال با شکوی از بچه های آزاده بکنن. من هم از همینجا به یاد خاطرات آن زمان از تمامی مردم بزرگ و شریف ایران تشکر میکنم و یه خاطره خیلی بیاد ماندنی از اون زمان داریم.
خانواده، برخورد خانواده بعد از مدت ها
خانواده هم که خیلی سخت بود. ما اولین باری که وارد تهران شدم، تقریبا روز دوم که دیگه میخواستیم پرواز بکنیم برای شهر کرد، من تونستم تلفنی با خانواده تماس داشته باشم و اولین بار بود که با خدا رحمت کنه رفتگان شما را با مادرم تماس گرفتم. مادرم الان رحمت خدا رفته، 4 سالیه. با ایشون اولین باری که من صحبت کردم دیگه حال خودم را نفهمیدم. ایشون از اون طرف از خوش رفته بود، من از این طرف. بعد موقعی که وارد فرودگاه شدیم، آخر شب بود، باز دوباره زنگ زدم منزلمون که اون موقع مردم و فامیل بستگان همه جمع شده بودن. اصلا باور نکردنی بود که یک مفقود اونم از تهران بتونه تماس بگیره. و باز با خانواده صحبت کردم، گفتن که فردا صبح حتما مرکز استان و شهر خودمون همدیگه رو میبینیم. که اونا هم دیگه قانع شدن اینا که دیگه فردا صبح ساعت 9 الی 10 صبح که وارد شهرکا شدیم و خانواده به صورت حضوری اومدن همدیگه رو ملاقات کردیم که اونم برخورد با اون وضعیتی که داشتیم که من چون قطع باز بودم مجروح بودم و سالم نبودم که اصلا نمیتونم چیزی رو بیان کنم.
خیلی متشکرم جناب رستمی نیکو، خیلی خیلی ممنونم، سپاسگزارم، انشاءالله که موفق باشید. به هر حال امشب هم شما رو بردیم در خاطرات سی ماهی که اسیر بودید و بعدم خاطرات بسیار جذاب و شنیدنی شما از برگشتتون به میهن اسلامی و برخورد با خانواده. انشاءالله که موفق و معید باشید. خیلی متشکرم.
زنده باشید. من هم از شما دستان کارانه که ما رو دعوت کنیم بیان برنامه تشکر میکنم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر.
شب بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا اکبر حسین سانی حیدر حسین ای یل کرم ملا ای علی. خب دوستان عزیز، به پایان کرانه عاشقی امشب رسیدیم. فردا شب هم در خدمتون خواهیم بود ساعت 22 و آخرین برنامه کرانه عاشقی رو همراه هم اجرا خواهیم کرد. تا فردا شب، خدا نگهدار. آی نفس های حسین یار رعنای حسین، ای نفس های حسین یار رعنای حسین، ماه زیبای حسین، ماه زیبای حسین، یعنی اکبر حسین، سانی حیدر حسین، یعنی اکبر حسین، ای بدر هاشمیون، ای میر حیدریون، ای بدر هاشمیون، ای میر حیدریون، ای مهر فاطمیون، ای مهر فاطمیون، یعنی اکبر حسین، سانیه حیدر حسین، ای علی اکبر حسین، ای یار کرم و ملا، ای امید خیمه ها، ای شبیه مصطفی خورشید عرض و سما، ای یار کرم و ملا، ای امید خیمه ها، ای شبیه مصطفی خورشید عرض و سما، هم خون خون خدا، نور ایمان و وفای علی اکبر حسین.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. از تهران رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزان و همراهان هستیم. امیدواریم تا به این لحظه برنامه های ما از رادیو گفتگو مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. کرانه عاشقی رو شنیدید. این برنامه هم امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان خوبم، برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27861035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هم میهنان عزیز و ارجمند. و ما دوستان خوبم، به ساعت 24:12 شب نزدیک شدیم. برنامه حیات خلوت آماده پخش تقدیم به شما خواهد شد. این برنامه مروری خواهد داشت بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه دفاع مقدس.